دل من عاشق حسین تو من عاشق
خیلی متشکرم که همچنان با عشق است و آتش و خون رادیو ایران همراه هستید. داریم به خبرهای ساعت 19 رادیو ایران نزدیک میشیم. بعد از شنیدن خبرها به اتفاق دوستان و همکاران دست بر سینه در محضر شما بزرگواران خواهیم بود.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. وام قرض الحسنه 30 میلیون تومانی بازنشستگان تا هفته نخست مرداد به حساب 40,000 متقاضی ثبت نام شده واریز می شود. رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور گفت ثبت نام اولین مرحله وام 30 میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1403 اوایل تیر از طریق کانونهای بازنشستگی آغاز شد که طی این مرحله برای ثبت نام بازنشستگان 40,000 سهمیه در نظر گرفته شد. پرداخت این وام بعد از پنجم مرداد آغاز می شود و طبق برنامه 40,000 بازنشسته متقاضی وام 30 میلیون تومانی دریافت می کنند. قرار است بعد از واریز این وام زمان ثبت نام بعدی وام 30 میلیون تومانی بازنشستگان اعلام شود. مدارس کانکسی بالای 10 نفر تا مهر جمع‌آوری می‌شود. معاون رسانه وزارت آموزش و پرورش گفت در دولت 13 4 میلیون متر مربع به زیربنای آموزشی کشور اضافه شده که شامل ساخت مدارس 1 تا 3 کلاسه در مناطق کمتر برخوردار با جمعیت دانش آموزی پایین است. به گفته آقای مصطفی پردلی در 3 سال گذشته برای حدود 800,000 دانش آموز فضای آموزشی جدید ساخته شده که حدود 60% این پروژه ها 4 تا 12 کلاس است. فضاهای آموزشی با همکاری نیکوکاران مدرسه ساز ساخته شده است. کمیته های مقاومت مردمی فلسطین از یمن برای اجرای عملیات قهرمانانه در حمله به شهر یافای اشغالی قدردانی کردند. در بیانیه کمیته ها آمده است عملیات منحصر به فرد یافا نشان می‌دهد صهیونیست‌ها هیچ ثبات و امنیتی در سرزمین های اشغالی نخواهند داشت. کمیته های مقاومت مردمی فلسطین همچنین از همه کشورهای عربی و اسلامی خواسته از رزمندگان ارتش یمن الگو بگیرند و دشمن صهیونیستی آمریکایی را در هر جای منطقه هدف قرار دهند. نیروهای مسلح یمن بامداد امروز در عملیاتی بی سابقه تل آویو را با پهپاد جدید یافا هدف قرار داد که به هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن دست کم 10 تن دیگر منجر شد. منابع خبری عبری زبان میگویند این هواپیمای بدون سرنشین احتمالاً با ارتفاع کم از راه دریا به تل آویو رسیده. به گفته این منابع پهپاد توانسته از همه لایه‌های سامانه‌های ضد موشکی و ضد پهپادی عبور و به ساختمانی در تل آویو برخورد کند. در زمان پرواز این پهپاد بر فراز تل آویو هیچ آژیر خطری فعال نشده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی این عملیات را شکستی برای سامانه‌های پدافندی رژیم توصیف کردند. در پی این حمله نخست وزیر رژیم صهیونیستی سفرش را به آمریکا لغو کرد. شرکت مایکروسافت اعلام کرد بخش بزرگی از اختلال گسترده در سامانه‌های رایانه‌ای برخی کشورها به علت بروزرسانی سامانه‌های شرکت امنیتی کرود استرایک است. از پیش از ظهر امروز به علت بروز مشکل در سامانه‌های رایانه‌ای که با سیستم عامل مایکروسافت کار می‌کنند، پروازها در هلند، آلمان، هند، اسپانیا، استرالیا، امارات، هنگ کنگ، چین و آمریکا تعلیق شده است. نقص فنی در بورس لندن، بانک‌ها، خدمات درمانی و خطوط ریلی انگلیس نیز رخ داده است. بنابر اعلام یک مقام امنیتی سایبری در استرالیا، شرکت‌های استرالیایی هم دچار یک خاموشی فنی گسترده شده‌اند. و اما مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی گفت پروازهای این فرودگاه بدون هیچ اختلالی در حال انجام است. آقای چلندری با اشاره به اختلالات جهانی در فرودگاه‌های بسیاری از کشورها افسود در راستای کاهش وابستگی‌های خارجی، فرودگاه امام از پارسال از نرم‌افزار داخلی استفاده می‌کند. به گفته مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اختلال در پروازها در این فرودگاه دریافت نشده، مگر اینکه فرودگاه مقصد در کشورهای دیگر دچار اختلال در پذیرش شده باشند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری.
عشق است و آتش و خون، آتش و خون.
کارو وقتی میسپاریم به همه کاره این عالم، جسم و روح و فکر و ذهنمون طعم شیرین آرامشو میچشه. امام حسین علیه السلام کارو دست خوب کسی سپرده بودند. امام حسین به خوب کسی توکل کرده بودند. امام حسینی ها هم عین امامشون به خدا توکل میکنن.
اخلاق حسینی.
امروز هم با حجت الاسلام حسینی تماس گرفتیم تا ایشون امروز هم در عشق است و آتش و خون رادیو ایران از ویژگی‌های اخلاقی سبک زندگی حسینی، به خصوص مقوله توکل بر خدا، با ما صحبت کنن. حاج آقا حسینی سلام علیکم، ارادتمندیم. انشالله که عزاداری هاتون و عباداتتون مقبول درگاه حق باشه.
جناب حسینی سلام به شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ارادت محضر شما و همه شرمندگان عزیز و همکاران عزیزتون.
سلامت
عرض محضر شما که تذکر درز میکنیم، ایام رو آرزوی بهترین ها رو برای همه عزیزان داریم. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم حاج آقا. ما همونطور که اشاره کردم امروز در برنامه‌مون در مورد توکل به خدا در مسیر زندگی صحبت میکنیم و آثاری که حتما برای ما خواهد داشت و ما رو به موفقیت و آرامش میرسونه. کاملتر و جامعتر این مقوله رو در این مجال از زبان شما بشنوید. در خدمتی.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بحث توکل با یه دیدگاه اینطوری که الان در تعریفات برای ما میگن داشته باشه. توکل باید دیدگاه دنیا و آخرتی در انسان ایجاد کنه. انسانی که صرفا به دنیا نگاه میکنه، شاید بحث توکل براش هم سوال انگیز باشه هم عذاب آور، چون اون کسی که فقط دنیایی فکر میکنه باید 100% به اون موفقیت برسه و اون موفقیت هم این که نفع انسان آنچه که خودش فکر میکنه باشه. ولی ما در تاریخ، در آیات قرآن و روایات، در زندگی معصومین و اولیای خدا نگاه میکنیم، تمام زندگیشون سرتاسر توکل بوده.
بله.
ولی از نگاه دو دو تا چهار تای دنیایی این نبوده که حتما موفقیت باشه. ما لذا در راجع به کربلا ما داریم که تماما توکل بوده. حضرت سید الشهدا، اصحاب و خانواده بزرگوارشون، خب از نظر دنیایی این بوده که شکست خوردن و شهید شدن و اسیر شدن. لذا وقتی راوی میاد از حضرت زینب سلام الله علیها میپرسه که کربلا اون همه مصائب دنیا، از نگاه دنیایی بوده مصائب، مصیبت ها و سختی ها، چگونه بوده؟ عمه جان امام زمان میفرمان که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. و خب این زیبایی رو شما باید آخرتی نگاه کنید، یعنی با جنبه معنوی و آخرتی و الاللهی نگاه کنید که بتونه در شما این تأثیر توکل رو ایجاد کنه. لذا در آثار توکل چند تا نکته رو اشاره میکنه. یک، عدم تسلط شیطان. اگر بر خدا توکل کنه هیچ وقت شیطان برش مسلط نخواهد شد، چون آنچه که ما در دنیا اسمشو میذاریم شکست، میگم هر جوری که شما به این آیات روایات و آثار نگاه میکنید باید آخرتی هم نگاه کنید. مثلا شما وقتی میبینید اگر یه اتفاقی در دنیا بهش بگید شکست، خب وقتی خدا کنار شما قرار میگیره شما چه شکست چه پیروزی، پیروزید. خب مثلا در بابش این بحث شهادت از بین رفت، اگه میخواد بهش نابودی و مرگ و از بین رفتن نگاه کنی، دنیایی نگاه کنی، خب لذا اذیت کننده است. ولی وقتی شما میرید در معرکه قرار میگیرید فی سبیل الله، برای خدا جانتون رو در طبق اخلاص میذارید، میشه شهادت. لذا مثلا این آیات قرآنی که خدا به شما وعده داده که نزد خدا روزی میخورید، خب این میشه پیروزی. وقتی شما به واسطه یه وقتی من این جان رو میدم، این نگاه رو دارم که خب از بین رفتم، یه وقتی این جان رو میدم و نگاه همینی که در محضر حضرت پروردگار سر سفره خدا نشستم، خب این واسه من زیبایی بهتری رو ایجاد میکنه و نمیذاره شیطان منو گول بزنه بخوام از این هدفم دست کشه. دومی هم سهولت در کارهاست. اگر من بخوام دنیایی فکر کنم که من باید در مثلا 100% اتفاقات دنیام پیروز باشم، همیشه آنچه که بهترین ها رو داشته باشم، ولی خدا میگه آقا آنچه که من برای تو مقدر کردم اگه در فقر هم هست، چون من برای تو مقدر کردم یک آینده اید به نام آخرت و بهترین رو انتخاب کردم، لذا این تحملش برای شما راحت تره، تحمل این دشواری و این سختی ها. سومی هم عزت و بی‌نیازی از مردمه. شما هر زمانی که بخواید واسه یه پولی 5 میلیون 10 میلیون به آشنایی هم رو بزنید، هر چقدر که طرف غنی باشه، شما باید یه چیزی رو به نام عزت و آبرو رو زیر پاتون بذارید. یعنی لازم اینه که بهش بگید خب این خودش یه خجالت آوره و سختی داره. ولی زمانی که شما توکل، یعنی قناعتتون و برنامه ریزی زندگیتون بر اساس توکل بر خدا بخواد باشه، لذا اون نگاهه حتی اون فقره بر شما سخت نخواهد اومد. یه روایتی هم هست، ما در آیات قرآن هم داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولنبلونکم بشیء من الخبز والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات. میگه تو دنیایی که داری زندگی میکنی، من خدا شما رو به واسطه این اتفاقات آزمایش و ابتلا خواهم داد. از آمد کنار امیرالمومنین واسه رفیقش دعا کنه، گفت خدا یا یه کاری کن رفیقم سختی نکشه. امیرالمومنین یه نگاه کرد گفت واسه مرگو میخوای؟ و تعبیر روایت به اینه که خب آدم زنده
سختی و فراز و فرود داره. بله.
لذا ما تو زندگی هامون اینا دوچاریم. یعنی شما الان در زندگی مبتلابه امروز ما، شما وقتی ببخشید جنوب شهر میرید که یک کم نظر مالی مکنتشون کم تره و مردم دستشون کم خالی تره، میبینید اینا یه نوع مشکلی رو دارن. وقتی شما الان شهر میرید، اونایی هم که پول دارن، سرمایه دارن، اغنیا هستن، اونا هم مشکلات خاص خودشونو دارن. گاهن وقتی ما با هر دو طرف مواجه میشیم، اونها حسرت و مشکلات زندگی اونها رو بکنن، یکی بیمار داره، یکی چه میدونم نداری داره، یکی درد صابخونه داره، یکی درد کار داره، یکی درد ازدواج داره، دردها مختلفه. ولی این فشاری که به همه میاد یکی لذا اومد محضر پیغمبر، یه خانومش بهش فشار آورد، گفت آقا این پیغمبر نماینده خداست، برو مسجد، تو که وضع مالیت خرابه برو پیشش. رفتی که پیغمبر بالای منبر داره میگه هر کسی از ما چیزی بخواد به اون میدیم، ولی هر کسی احساس بی‌نیازی کنه خداوند اونو بی‌نیاز میکنه. برگشت خونه گفت آقا من احساس من پیغمبر بالا منبر وقتی داشت این صحبت ها رو میکرد با من بوده. خانومش گفت بابا این همه صد نفر کنار پیغمبر بوده از کجا میدونه؟ مطمئن روایت میگه سه بار تکرار شد، هی رفت دید که دوباره این پیغمبر یه حرفا میزنه، برگشت سومین بار دیگه روش نشد خونه بره. رفتی که گفت خدایا پیغمبرت میگه اگه من سمت تو بیام تو بی‌نیازم می‌کنی. میگه چند دقیقه چند ساعتی برش گذشت، یه دفعه به ذهنش افتاد که آقا مردم مدینه واسه طبخشون واسه حمامشون واسه زندگی‌های روزمره‌شون نیاز به هیزم دارن. رفت بیرون شهر شروع کرد هیزم جمع کردن و بعد چند وقتم بازارش گرفت و اومد محضر پیغمبر. گفت اوضاع چطوره؟ گفت اون روزی که اومدن پیش من اینجوری صحبت کردید، ما هم رفتیم بیرون با خدا صحبت کردیم. پیغمبر گفت اگر اون روز من به تو کمک می‌کردم شاید باعث نمی‌شد که هر روز چشم انتظار این بودی که یا من یا یکی از این ثروتمندای مدینه بهت کمک کنم. ولی وقتی خدا بی‌نیازت می‌کنه، راه حل جلوت می‌ذاره، همیشه بی‌نیازی و منت کسی هم بالا سر شما نیست. تمام زندگی ما اینه که توکل بر خدا رو گاهی وقتا این یا باعث تنبلیمون میشه که بگیم ما پس خدا هست دیگه. نه، خود توکل بر خدا اینه که خدا همه این نعمت‌ها رو به ما داده، عقل، دست و پای سالم، چشم، هوش، افراد، بازار، زرنگی، همه اینا نعمت‌های خدا هست.
خدا کلی واسطه گذاشته برای ما
و این یعنی خودش یک راه، یک کمکی برای توکل. یه مثال علیاذ بالله بلا تشبیهیه، یعنی تقریبه به ذهن میشه که شما وقتی واسه کار دنیاییتون هم یه وکیل میگیری، یه کسی رو شما میشید موکل، اون بالاخره به وکالت شما رو قبول میکنه، خودش که نمیتونه بره تو دادگاه، شما بالاخره یه سری مدارک براش ردیف میکنید، یه سری ادله و استدلال رو جلو پاش میذارید،
مثلا یه سری پیگیری ها رو ما خودمون باید انجام بدیم.
بله، یقینا اینطوریه که ما خدا همه ابزارها رو گذاشته، ولی باز هم این نگاه باید کنارش باشه که ما هم دنیایی نگاه کنیم هم آخرتی، چون اگه آخرتی نگاه نکنیم از نظر دنیایی خیلی از این توکل ها شکسته ولی در واقع پیروزیه.
خیلی متشکرم حاج حسینی، ارادتمندیم، استفاده کردیم.
شما داره
که تشکر ویژه داشته باشم که در این 9 شب و در این 9 برنامه جناب علی با ما و شنوندگان این برنامه همراه بودید، در مجالس مختلف موضوعات مختلف از کلام شما بهره مند شدیم. از شما التماس دعا داریم و بهترین ها رو حاج آقا براتون آرزو می‌کنم.
منم برای شما و همکار عزیزتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. خسته نباشید، به شما میگم
سلامت
و تشکر می‌کنم از همه همکار شما و کسانی که تو این انتخاب موضوعات کمک می‌کردن به ما و مجموعه. خدا خیرشون بده، ان شاء الله که اجرشون با خدا باشه.
بسیار ممنونیم از شما حاج حسینی، سلامت باشید و در پناه خداوند، خدا نگهدارتون باشه. و ممنونیم از همه شما دوستانی که همراه ما هستید. عشق است آتش خون تقدیم حضور شما میشه این شبها و امروز در آخرین روز و شبی که در کنار شما هستیم. این روزها و شبهایی که همراه با هم میگذرونیم و گذروندیم، روزها و شبهای هیئت و تکیه هایی که محفلی بود برای کنار هم قرار گرفتن دلهامون، برای اینکه یکی بشیم با هم، برای اینکه نگاهمون، فکرمون و قلبمون یک صدا بشه. میخواییم همراه با هم یک گزارش بشنویم از یک هیئت خاص.
این شبها هر کس که عشق امام حسین و یارانش رو در دل داره به تکیه و هیئت و حسینیه پناه میبره. ما هم امشب به یه حسینیه اومدیم، حسینیهی که حال و هوای متفاوتی داره.
اینجا کنار هیئتمون یه حسینی کودک داریم که شبای محرم رو با بچه ها میگذرونیم.
این حرکت ارزشمند رو چند ساله که انجام میدید و اصلا چی شد که به این فکر افتادید؟
ما تقریبا 12 ساله که هیئت خونگی داریم و این هیئت سال به سال بزرگتر شده. مادرها به خاطر اینکه بچه هاشون شیطنت میکردن و معذب میشدن تصمیم میگرفتن که توی خونه بمونن و به مجلس عزاداری نیان. منم چون خودم بچه شیطونی بودم وقتی بچه بودم و این تجربه رو داشتم، دلم میخواست که بچه هایی که میان توی هیئت ما همیشه یه نور روشنی مثل یک خاطره خوب توی ذهنشون باشه که توی بزرگسالی وقتی به بچگیشون برگشتن یادشون بیفته که توی هیئت امام حسین چه خاطره های خوبی رو ساختن یا چه کارهای جالبی کردن و براشون خاطره موندگاری بشه.
رحمت حسین ای تالاس حسین رحمت حسین ای تالاس حسین سایه رحمت او بر سر ماست حسین ما همه عبد خدا اوست ابا عبدالله ما عبیدیم همه سرور و مولاست حسین زینت دوش نبی نور دو چشمان علی زربان دل صدیقه کبراست حسین تا دم آخر خود فجر گناهکاران بود ایها الناس ببینید چه آغاز حسین همه خواستش بود که دستی گیرد ورنه از دست کسی آب نمیخواست حسین
سلام علیک یا ابا عبدالله متشکرم بازم از همراهی شما عزیزان شنونده با آخرین ویژه برنامه عشق است و آتش و خون رادیو ایران امشب و امروز در مورد توکل به خداوند در مسیر زندگی صحبت کردیم سپاسگزارم از همه دوستانی که تماس گرفتن با برنامه و تجربیات خودشون رو بازگو کردن انشالله قراره که صدای گرمشون رو بشنویم و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 به سوال امشب برنامه پاسخ دادن و قرار پیامک‌های این بزرگواران رو نیز مرور کنیم
از اون وقتی که خودم شناختم به لطف خدای بزرگ متعال همیشه توکلم به خدا بوده و هر چون یاد الله فوق ایدیم دست خدا از همه دسته بالاتر مگه میشه آدم کاری بدون توکل خدا برای خودش لحاظ کنه نتیجه ده اگر لطف خدا در یک کاری نباشه توکل به خدا نباشه اون کار اصلا انجام نمیگیره خیلی پابندم به این مسئله توکل همیشه هم از خدا مدد بخوام در همه کارا موفق بشم و لطف خدا هم موفق شدم هم در دوران تحصیلاتم بوده هم دوران اداری بوده هم جهه بودیم منطقه بودیم همش لطف خدا همش توکل به خداست با تقدیر و تشکر ممنونتون یا علی
صف 930-60-48 هم برای ما نوشتن وقتی ناامید میشم کم میارم تو کار و زندگی توکل میکنم
توکل به خدا یعنی ایمان به خدا خدای من هستش که همیشه توکل دارم به خاطر همین مدیر زندگی فقط خدای بزرگمه کارگردان زندگی فقط خدای بزرگمه چون میدونم خدای بزرگ که شب چه روز دوربینش همیشه آزاده پس من باید سعی کنم به خاطر خوب زندگی کردن آرامش زندگی کردن گناه نکنم دروغ نگم مردم‌آزاری نکنم ستم نکنم به فقرا و به یتیمان رسیدگی کنم هر چی توکل به خدا کردم الحمدلله رب العالمین به خواستهام رسوندم خدای بزرگ و مهربانم خیلی بکر
جناب آقای مهدی مهدیاری از کرج همراه برنامه هستند و نوشتن توکل به خدا بهترین راه نجات هر انسانی است
خداوند تبارک و تعالی همون خداییه که من بنده انتظارش دارم من بنده همون بندهی هستم که خداوند تبارک و تعالی انتظارش داره حالا بشینم خودمت بزاوت بکنم حالا اگر یاد بگیرم که کارام همه خدایی باشه، در راه خدا باشه، بهترین اثرش اینه که روح و روانم زنده نگه میداره و روح و روان ساده میخواهم داشت. فقط اگر یاد بگیرم با خدا باشم. با تشکر، خدا نگهدار.
آقای جواد منتظری از رامیان گلستان هم نوشتن توی زندگی من احساس رو دارم که خدا ناظر اعمالم هست و توکل به او داشتم و خداوند همیشه کمک من بوده. ممنونیم از همه شما عزیزان شنونده، همه شما دوستانی که همچنان در کنار ما هستید. امیدوارم این همراهی همچنان ادامه داشته باشه. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:39 خواهد بود و ما قبل از اذان مغرب گوشمون رو نوازش میدیم به شنیدن آیات 1 تا 3 سوره مبارکه طلاق با صدای جاودان و ماندگار عبدالباسط محمد عبدالصمد. اما این لحظه و تمام لحظه هامون رو متبرک میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد، مخصوصا دختر پاک و مطهر ایشان.
اللهم صل على فاطمة
درود بر همه شما عزیزان. امیدوارم که همچنان شنونده برنامه خودتون باشید. داریم آروم آروم به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. روی خط ارتباطی برنامه هم حجت الاسلام محمد پویا مفرد حضور دارن و قراره که نکات مربوط به آیات 1 تا 3 ویژه آیه 3 سوره مبارکه طلاق را از ایشون بشنویم. حاج آقا سلام به شما، وقتتون بخیر.
حاج آقا پویا سلام علیکم. ارادت
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای رضایی عزیز.
سلام
خدمت شما سرکار خانم فقیهی.
درود بر شما.
سلام و عرض ادب و وقت بخیر و طاعت قبول و التماس دعا محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه. امیدوارم خدا تبارک و تعالی در این روز جمعه به هممون توفیق انس بیشتر با امام زمان ارواح و دولتدا رو
انشالله. حاج آقا پویا، ما آماده ایم که نکات مربوط به آیات رو بشنویم.
این از سوره هایی است که با یا ایان نبی شروع شده، خطابش با یا ایان نبی هست.
بله،
خصوصیت ممتاز این سوره است. خب یکی خیلی زیباست، در آیه اول بحث سفارش به تقوا در مورد رعایت حقوق همسران در موقعی که داره مبغوظترین حلال عالم که طلاق هست اتفاق میفته، اینجا هم رعایت تقوا و رعایت حریم و حدود الهی شرطه. لذا میبینیم هم تعبیر تلک حدود الله میاد، هم تعبیر و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه میاد، هم بحث اتقوا الله ربکم میاد. خیلی عجیبه، یعنی اصلا مسائل تقوا و رعایت حدود و حریم الهی تو این جور مواقع بحث اجتماعی و مراودات به رعایت حریم ها هست که خودش نشان میده. و در آیه 3 که بیشتر مورد بحثمون هست،
بله،
یک مقدمه در آیه 2 داره، میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از ثمرات تقوا و پرهیزکاری اینه که خدا